رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم، صبح شما بازم بخیر باشم. ساعت 6:30 روز سه شنبه 8 ثوره 1394 خورشیدی در افغانستان است که مصادف میشه با 10 شب دوشنبه 27 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت با سرخط چند خبر عمده آغاز می کنیم.
سوزانیدن دست جمعی قربانیان زمین لرزه در نیپال، وضع قیود شبگردی در منطقه بالتیمور ایالت مریلند امریکا و ملاقات وزرای خارجه امریکا و ایران در شهر نیویورک.
بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش را از وضعیت در ولایت کندز خدمتتان تقدیم میکنیم. گزارش دیگه داریم از نگرانی کشورهای عضو آسیان از اقدامات چین در بحیره جنوب چین. گزارش ورزشی داریم از ورزش کرکت. گزارش وضع جوی افغانستان مشتبین و همچنان ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که ممکن مسئله کمک ایران به حوثی ها مطرح شود. امیدوار هستیم که با ما باشین. تفصیل اخبار را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، در حالی که تعداد کشته شدگان زلزله نیپال به بیش از 4000 تن رسیده و تیم‌های کمک رسانی بین‌المللی به کاتماندو مرکز آن کشور رسیدند، مقامات نیپال اجساد قربانیان را به صورت دست جمعی می‌سوزانند. این در حالی است که رانش زمین و آوار مانع تیم‌های کمک رسانی می‌شود تا آنان کمک‌های بشری را به نقاط دوردست بیرون مرکز آن کشور برسانند. بر اساس گزارش‌ها، تماس‌های مخابراتی در شماره از مناطق قطع شده و این امر موجب نگرانی در مورد افزایش تلفات شده است. در نتیجه زلزله هفته گذشته که شدت آن 7.8 درجه ریشتر بود، ده ها تن در هند، بنگلادش، بوتان و سایر مناطق در امتداد مرزهای نیپال و چین جان باختند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا 9 میلیون دلار کمک های اضافی را به نیپال زلزله زده فراهم می کند. به این ترتیب مجموع کمک های ایالات متحده به نیپال به 10 میلیون دلار می رسد و تعهد شده تا کمک های بیشتر به آن کشور فراهم گردد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID تا یه اعلامیه گفته است که پول تعهد شده برای کمک های فوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که شامل تلاش ها برای نجات و فراهم آوری مکان های بودباش در حالت اضطراری، آب پاک و بهداشت می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر روز دوشنبه به خاطر ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد محل اقامت غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک شد. این نخستین دیدار یک مقام ارشد دولت ایالات متحده از محل اقامت سفیر ایران در یک کشور خارجی که خاک جمهوری اسلامی ایران محسوب بشود پس از انقلاب 1357 خورشیدی محسوب می شود. پیشتر اعلام شده بود که وزرای خارجه دو کشور قرار است در آشه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره مذاکرات جاری با هدف نگارش متن توافق جامع برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. جان کری و محمد جواد ظریف هر دو در نشست افتتاحیه این کنفرانس سخنرانی کردند. کنفرانسی که هر 5 سال یک بار برگزار می شود و مقامهای کشورهای دارای قدرت هسته‌ای در کنار کشورهای فاقد این فناوری در آن گرد هم می آیند تا در باره اجرای این پیمان بحث و گفتگو کنند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در جریان کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت که رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دلیل مسائل حل ناشده هنوز بسیار بعید است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
وزرای خارجه چندین کشوری که دارای سلاح هسته‌ای هستند در اجلاس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشتراک کرده و اسرائیل برای اولین بار در این اجلاس باعث ناظر اشتراک کرده است. دیپلمات‌ها گفتند که بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع جدا از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در این اجلاس مورد غور قرار می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های عمده این کنفرانس عدم پیشرفت خلأ سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است. دو کشوری که بیش از 90% تمام سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار خود دارند. کارشناسان تخمین می‌کنند که حدود 16,000 سلاح هسته‌ای امروز در سراسر جهان موجود است.
مقامات لیبیایی می‌گویند که تندروان 5 خبرنگار یک تلویزیون شخصی را که از 8 ماه به این سو ناپدید بودند کشتند. اجساد این 5 خبرنگار که گلوهایشان بریده شده است روز دوشنبه در شهر شرقی بیدا یافت شد. خبرنگاران مقتول در ماه آگوست سال گذشته زمانی که برای پوشش خبری افتتاح پارلمان راهی منطقه توبرک بودند اختطاف شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت قتل این خبرنگاران را بر عهده نگرفته است، ولی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران تندروان گروه دولت اسلامی را مقصر به کشتن آنان می‌داند. پارلمان لیبیا که از شناخت جامعه بین‌المللی برخوردار است، سال گذشته بعد از آن به منطقه توبرک واقع در شرق لیبیا نقل مکان کرد که اسلامگراها ترابلس مرکز آن کشور را تسخیر کردند و حکومت و پارلمان خود را ایجاد کردند. گروه دولت اسلامی با استفاده از هرج و مرج دست به حملات دهشت‌افکنی، اختطاف و سربریدن مسیحیان در آن کشور می‌زند.
مقامات عراقی میگویند که در نتیجه انفجار موترهای مملو از مواد انفجاری که ساعات مزدحم تجارتی را در بغداد مرکز عراق هدف قرار داد، حداقل 20 تن کشته شد. پلیس عراق میگوید حمله مرگبار دوشنبه شب زمانی صورت گرفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی منصور واقع در غرب بغداد منفجر شد و در نتیجه آن 10 تن کشته و 25 تن دیگر به شمول 4 طفل زخمی شدند. بر علاوه این انفجار موجب شد تا حداقل 20 موتر در ساحه آتش گیرد و سبب آسیب به دکان‌ها و رستوران‌ها در منطقه شود. یک ساعت بعد انفجار بم در یک موتر دیگر در یکی از سرک‌های تجارتی بغداد موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد. پلیس عراق میگوید که صبح وقت روز دوشنبه انفجار بم در یک موتر موجب کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 16 نفر در عمومه شهر بغداد گردید. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. بغداد تقریبا هر روز مورد حملات قرار میگیرد.
حکومت در حال تبعید یمن روز دوشنبه 3 منطقه را که جنگ میان شیعه های اوسی و قوای متحدین طرفدار حکومت جریان دارد مناطق فاجعه بار اعلام کرد. مقامات همچنین گفتند که شهر بندری عدن نیز شامل این مناطق می شود و ادعا کردند که در نتیجه خشونت های یک ماه گذشته 1,000 غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. بحران در یمن که فقیرترین کشور عربی به شمار می رود از 26 ماه مارس به این سو، یعنی زمانی که عملیات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی در آن کشور بر ضد شورشان اوسی و متحدین آن آغاز شد، عمیق‌تر شده است. عبدالرب منصور عادی رئیس جمهور یمن که از حمایت و شناخت جامعه بین‌المللی برخوردار است، ماه گذشته بر ریاض پایتخت عربستان سعودی فرار کرد و حالا حکومت وی از عربستان سعودی فعالیت می‌کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در یک اجلاس مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا گفت که تا 5 سال آینده کشورش همه شرایط را خواهد داشت تا به عضویت اتحادیه اروپا درخواست دهد. رئیس جمهور پروشنکو در آغاز اجلاس که در کیف برگزار شد از اتحادیه اروپا خواست از ابتکار او حمایت کنند و قوای حافظ صلح را در مناطق جنگ زده آن کشور اعزام کنند. رهبران اروپا تا امروز در مورد چنین درخواست از خود مقاومت نشان دادند. سوق دادن اوکراین و ادغام آن کشور به اتحادیه اروپا موضوع اساسی تحرکات سال گذشته بود که منجر به سرنگونی ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری پیشین آن کشور از قدرت شد. یانکوویچ زمان خشم مردم اوکراین را تحریک کرد که پلانهای گسترش تجارت را با اتحادیه اروپا لغو کرد.
و بعد از مراسم تشییع جنازه فردی گری، مرد 25 ساله سیاه‌پوست که هفته قبل در جریان توقیف پلیس جان باخت، زد و خوردهای خیابانی در شهر بالتیمور ایالات متحده رخ داده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات گفتند که در جریان این برخوردها چندین افسر پلیس بعد از آن زخمی گردیدند که صدها تن از جوانان به سوی پلیس سنگ، خشت و بوتل‌های شیشه‌ای پرتاب کردند. پلیس تلاش کرد تا جوانان معترض را با استفاده از اسپری مرچ دور نگه دارد. صبح روز دوشنبه هزاران تن از عزاداران در مراسم تشییع جنازه فریدی گری، مرد 25 ساله، اشتراک کردند. مرگ این مرد 25 ساله سوالاتی را در مورد برخورد پلیس با اقلیت‌های آمریکایی مطرح کرده و موجب اعتراضات مردم شده است. مقامات قصر سفید گفتند که برادریک جانسون وزیر کابینه ایالات متحده به نمایندگی از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مراسم تشییع جنازه گری اشتراک کرد. دو هفته قبل گری زمانی که توسط پلیس دستگیر می شد از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دید و یک هفته بعد او در حالی که در توقیف پلیس به سر می برد جان باخت. تا حال معلوم نیست که آقای گری چگونه زخمی شد. بعد از وفات وی مردم همه روزه در شهر بالتیمور مظاهراتی را راه اندازی کردند و خواهان تأمین عدالت شدند.
بر اساس آخرین اخبار لاری هوگن والی ایالت مریلند حالت اضطراری اعلام کرده است و از گارد ملی آمریکا خواسته است تا به منطقه اعزام گردد تا جلوی خشونت‌ها و چپاول گرفته شود. برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر قید رفت و برگشت از ساعت 10 شب الا 5 صبح در منطقه بالتیمور وضع شده است و بر اساس آخرین گزارش‌ها 15 افسر پلیس در جریان این خشونت‌ها زخمی شدند. اخبار این ساعت بود از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. از 5 روز به این سو جنگ شدید بین طالبان و نیروهای افغان عمدتاً پلیس محلی در چندین ولسوالی کندز به ویژه ولسوالی امام صاحب و مرکز آن ولایت جریان دارد. گزارش را در این ارتباط تقدیم می کنم. محمد عمر صافی والی کندز به صدای امریکا گفت که طالبان با راه اندازی عملیات در چندین استقامت می‌خواستند که ولایت کندز را کاملا سقوط دهند، اما به گفته وی شورشیان با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند.
به جز از یک استقامت یا دو استقامتی که در امام صاحب و در گورتیپاس دیگر یا در هیچ جای دستاورد نداشتند، بلکه بسیار تلفات شدید داشتند. در قلعه‌زار دشمن تلفات بسیار خوبی دیدن و که در روی جمله دو نفر از چیچینی باز کشته شدند و همچنان در خانواد و در علی‌آباد هم دشمن به عقب رانده شده. فقط در گورتیپا ما به خاطر از اینکه محلات رهایشی زیاد است، ما فقط به او منتظر هستیم. عملیات هوایی را هم انجام داده نمیتن.
آقای صافی گفت که ولسوالی امام صاحب به کلی در تصرف نیروهای افغان بوده و هم اکنون نیروهای تازه‌دم به شمول کماندوها در آن ولسوالی مستقر شدند.
شهر امام صاحب کاملا تصرف ماست و بین شهر امام صاحب و 20 تاشگذر 32 کیلومتر فاصله است. آراضی خیلی جنگلزار و سبل عبور است. در وجه در جای جای و سرک قطع کردن، ولی ما تانستیم که به قطعات خود در تاشگذر کمک برسانیم.
اما ولسوال امام صاحب برسانه ها گفته است که اگر نیروهای کمکی به آن ولسوالی نرسد، به زودی امام صاحب به دست طالبان خواهد افتاد. شمار دقیق جنگجویان طالب تا هنوز مشخص نشده است. با این حال امام الدین قریشی ولسوال امام صاحب مدعی است که کم از کم 200 جنگجوی طالب بر آن ولسوالی یورش برده و تنها 50 تا 60 پلیس محلی در برابر آنان مقاومت می کند. تا طالبان در گذشته نیز حملات را در ولایت کندز انجام دادند، اما به گفته مقام‌های محلی این بار با آغاز عملیات بهاری طالبان که امسال به نام عزم را اندازی شده، عملات شدیدتر از گذشته است. بخش زیاد نیروهایی که تاکنون در کندز به ویژه ولسوالی‌های آن ولایت با طالبان درگیر بودند، پلیس محلی است که مرکب از جنگجویان پیشین جهادی و فرماندهان محلی می باشد. احمد ضیاء مسعود، مشاور رئیس جمهور افغانستان که برای بررسی وضعیت در کندز به آن ولایت سفر کرده است، نقش فرماندهان جهادی را در دفع حملات طالبان مهم توصیف کرده، گفت که مقاومت و نقش محافظتی آنان سبب جلوگیری از پیشروی طالبان شده است.
مجاهدین عمل در تمام منطقه اینا عمود دفاع خودی که میگن نتانستن که دشمن داخل منطقه بیاشد و عمر خان امیال تانسته که من تمام منطقه خود را حس بکنم، قناس عبدال میرالم خان درست و اینا تقریبا یک نقش محافظتی رو دارن.
در امین حال امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، حکومت را به تلاش برای محو بقایای جبهه مقاومت در کندز متهم کرده است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که جدی نگرفتن وضعیت در آن ولایت می رساند که حلقات مشخصی در کابل پیشروی طالبان را در کندز از دید استراتژیک و دراز مدت مفید می پندارند. اما شماری دیگری از منتقدین، از جمله میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله افغانستان، مدیریت ضعیف حکومت و جدال سیاسی درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی را دلیل عمده بروز این وضعیت می دانند. آقای یارمند به صدای امریکا گفت
تعدادی از توریستان با فامیلایشان در ولایات بدخشان و کندز و جنگلی که بین تاجیکستان و افغانستان در کندز قرار دارد، در اونجا به همین ترتیب تا فاریاب تا بادغیس با فامیلایشان آمده بودند و این خود بیانگر این مسئله بود که روز ما شاهد ناامنی در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان خواد بودیم. به این جهت آنچه که لازم بود که ادارات محلی تهدیدات به اذهان مقامات مرکزی میرساندن مواصلت نکرد.
موج تازه حملات طالبان در شمال افغانستان در حال شدت کسب میکند که با پایان ماموریت جنگی نیروهای ناتو، سربازان افغان تمام سوق و اداره و انجام عملیات نظامی و امنیتی را در کشورشان عهده‌دار شدند. جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهور غنی پس از تأخیر سفرش به هند با وی دیدار کرده و در مورد درگیری ها در کندز صحبت کرده است. شنوندگان عزیز، گزارش بود از وضعیت در کندز که شنیدید. توجه نمایید به گزارش بعدی ما. سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز دوشنبه برای یافتن رای حلی که در برگیرنده یک اصل قبول شده روی مسئله جنجال برانگیز آبهای جنوب چین و مذاکرات با آن کشور باشد، در کوالالامپور پایتخت مالزیا گرد هم آمدند. نشست روز دوشنبه رهبران جنوب شرق آسیا در کوالالامپور بخشی از جلسه سالانه این گروه منطقوی بود. چین، تایوان و شماری از اعضای گروه آسیان که شمال فیلیپین، ویتنام، برونی و مالزیا می باشند، در حوزه دریای جنوب چین علیه یکدیگر ادعاهای مالکیت دارند. تفصیل گزارش صدای امریکا را از نسیم محمود عزیزی می‌شنویم.
نجیب عبدالرزاق، صدراعظم مالزیا، در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت در این جلسه تاکید روی عملی شدن اصول صورت گرفت که قبلا کشورهای گروه آسیان روی آن موافقه کرده بودند. صدراعظم مالزیا همچنان اضافه کرد که اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با تلاش‌های خود جهت شامل ساختن چین در مذاکرات ادامه خواهد داد.
No, we will continue to engage China in a constructive way and China understands our position and we hope to be able to influence China.
و اظهار داشت ما همچنان با تعامل با چین به شکل سازنده ادامه خواهیم داد و چین موضع ما را درک میکند و ما امیدواریم که قادر به نفوذ روی چین شده و با آنها تفهیم کنیم که به نفعشان است تا در تقابل با کشورهای آسیان دیدن نشوند و هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن این منطقه به نفع چین هم نخواهد بود. بنابراین ما این روش را دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که تفاوت‌ها در بحیره چینی جنوبی را به شیوه بسیار سازنده مدیریت کنیم. اعلامیه‌ای که در اخیر نشست کشورهای گروه آسیان در مالزیا به نشر رسید، به نگرانی‌های جدی در مورد غصب قلمرو در بحر توسط چین اشاره شده و در آن از چین خواسته شده تا در عملی ساختن اقدامات خود از خویشتنداری استفاده کند. بر اساس موافقه قبلی آسیان، اختلافات باید طبق اصول بین المللی و خاصتاً با در نظر داشت مقررات وضع شده سازمان ملل متحد در مورد حقوق ابحار و طور صلح‌آمیز حل و فصل گردد و تمامی کشورهای مدعی باید این اصول را مراعات کنند. بیجینگ از ادعایش بر دریای جنوب چین دفاع می کند و آن را بخشی از قلمرو چین می داند و می گوید که این ساختار برای استفاده از خدمات عامه و حمایت از ماهیگیران چینایی می باشد. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که تمام اقدامات در داخل قلمرو چین انجام شده است.
وی
گفت کارهای تعمیراتی چین در جزایر و صخره‌ها در جنوب دریای چین کاملا در داخل حاکمیت چین بوده و اقدامات منصفانه، منطقی و قانونی است که بر هیچ کشور دیگری تأثیر نمی‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه چین انتقادات توسط شماری از کشورها را کاملا بی‌موجب دانست، اما تصاویر اخیر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که چین به صورت سریع در حال اعمار خطوط پرواز و نشست طیاره‌ها برای استفاده نظامی در جزایر سپارتلی است. بیجینگ تقریبا ادعای تمامی آبهای جنوب چین را دارد که شامل مسیرهای مزدحم عبور و مرور کشتی‌ها و ساحات غنی برای ماهیگیری می باشد. گمان می رود که منابع سرشار و دست نخورده نفت و گاز طبیعی نیز در بستر این آبها وجود داشته باشد. حکومت فیلیپین دیروز از سایر اعضای آسیان خواست تا هرچی زودتر جلو ادعاهای ارضی چین را بگیرند. با باور فیلیپین، در صورت ناکام ماندن در این کار، چین اداره بلامنازعه منطقه را به دست خواهد گرفت. کشورهای عضو آسیان شامل اندونزیا، برونای، ویتنام، لاوس، مالزیا، میانمار، فیلیپین، سنگاپور و تایلند می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11، هوا آفتابی. کندهار 33-16، آسمان صاف. هرات 30-16، آفتابی. مزار 28-15، آسمان صاف. جلال آباد 34-18، آسمان صاف. بامیان 16-4، آفتابی. فیض آباد 24-4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان صاف. خوست 29-14، آفتابی. کندز 26-11، آسمان صاف. لوگر 26-11، آسمان صاف. و سالنگها بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -1، با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. گزارش ورزشی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شماره از افراد سرشناس حکومت را در بورد کرکت افغانستان شامل کرد. اعلامیه ریاست جمهوری آکیس که منظور تقویت و انسجام هرچی بیشتر بورد کرکت و با هدف ترویج روحیه ورزشی و رقابت سالم بین جوانان افغان، این افراد در ترکیب این بورد شامل شدند که شامل اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، دکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور، فریدون الهام معاون روابط و آگاهی عامه ریاست عمومی اداره امور، نسیم الله دانش رئیس بورد کرکت، عبدالرحمن الکوزی و سید سلمان سادات تجار ملی و احمد شاه سنگدل رئیس پوانتون خصوصی دنیا می باشد. در حال است که اصغر استانکزی و عنوان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان چند روز قبل معرفی شد. آقای استانکزی یک تن از بازیکنان است که از آغازین روز فعالیت تیم ملی کرکت شامل آن تیم بوده است. کپتان جدید کرکت افغانستان می گوید که بورد کرکت بار سنگین را بر دوش وی گذاشته است، اما او ابراز امیدواری کرد که بتواند به بهترین وجه از عهده آن بیرون آید. آقای استانکزی گفت: اگر نتوانم به گونه شایسته از عهده این وظیفه برایم مانند نبی عیسی خیل از سمت خود استعفا خواهم داد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان تاکید ورزید که در جریان رقابت‌های پیشرو تلاش خواهد کرد که از تجارب نبی عیسی خیل و نوروز منگل که به حیث کپتان تیم ملی کرکت ایفای وظیفه کرده بودند استفاده اعظمی نماید. نخستین آزمونی که در برابر کپتان جدید کرکت افغانستان قرار دارد رقابت‌های یک روزه جام بین القاره‌ای با اسکاتلند است که قرار است در اواخر ماه می در آن کشور برگزار شود. پس از آن تیم ملی کرکت افغانستان به منظور راهیابی به رقابت‌های جام جهانی 20 آوره به مساف تیم‌های آیرلند و اسکاتلند خواهد رفت.
صدای امریکا آشنای شما
و گزارش آخر برنامه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کرد. قبلا اعلام شده بود که دو وزیر قرار است در حاشیه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مقر سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره مذاکرات جاری با هدف نگارش متن توافق جامع هسته‌ای گفتگو کنند. در این دیدار آقای کری اشاره کرده بود که روی حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن نیز صحبت خواهد شد. کن برد مایر خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که همکار ما نسرین محمود عزیزی تقدیم می دارد.
ایالات متحده امریکا از ایران می خواهد تا به پشتیبانیش در مبارزه برای کنترل یمن جهت آغاز مذاکرات برای خاتمه دادن به درگیری هایی که فقیرترین کشور جهان عرب را فرا گرفته است به شورشیان حوثی فشار بیاورد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نیویورک گفت زمانی که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار نماید از تهران خواهد خواست تا شورشیان حوثی را که در تلاش سرنگونی حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن می باشند وادار سازد تا هرچی زودتر به میز مذاکره برگردند. کری در حاشیه جلسات عدم تکثیر سلاح هسته‌ای ملل متحد گفت و اظهار داشت که بدون شک ایران پشتیبان جانب حوثی هاست، اما وی هشدار داد که ایران و سایر کشورها نباید روی سرنوشت یمن تصمیم بگیرند.
Yemen's future should be decided by Yemenis. All Yemenis have a right to come to that table and be part of that, but it should be decided by Yemenis on both sides of the current dispute, not by external parties.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت تمام یمنی ها حق دارند تا به میز مذاکره برگردند و بخشی از آن باشند، اما تصمیم بر مناقشات فعلی باید توسط مردم یمن به عمل آید، نه توسط جوانب و نماینده های خارجی. با پیشروی حوثی ها به جانب شهر بندری عدن در جنوب یمن، آقای هادی به عربستان سعودی فرار کرد. عربستان سعودی ائتلاف کشورهای عرب را برای انجام بمباردمان جنگجویان حوثی رهبری کرده است، اما کری گفت که وقت ریاض خواست حملات هواییش را کاهش دهد، حوثی ها از این فرصت برای تغییر موقعیت های سلاح ها و پیشروی بیشتر استفاده کردند.
در خط اخبار، در حالی که تعداد کشته شدگان زلزله نیپال به بیش از 4000 تن رسیده است، تیم‌های بین‌المللی کمک رسانی به کاتماندو مرکز آن کشور رسیدند. مقامات نیپال 800 قربانیان را به صورت دسته‌جمعی می‌سوزانند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در جریان کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای گفت که رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دلیل مسائل حل نشده هنوز بسیار بعید است. مقامات لیبیایی میگویند که تندروان 5 خبرنگار یک تلویزیون شخصی را که از 8 ماه به این سو ناپدید بودند کشتند. رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است امروز به مناسبت روز پیروزی مجاهدین خانواده های قربانیان عکس‌های از عزیزان از دست رفته خود را در پارک شهر نو به نمایش بگذارند. و از تفنگ تا گاندی این نام جنبشی از جوانان است که قرار است نمایش برای ترویج صلح و فرهنگ عدم خشونت را در نزدیکی قصر دالمان نمایش دهند. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. دوباره با ساعت 7 شب دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم و فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات تا 30 ثانیه دیگه آغاز میشه. خداوند یار و مددگار همه ایتان.